ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. مدیر عامل شرکت برق استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت را رد کرد. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران درباره افزایش تعداد مبتلایان هشدار داد. ولی اکبر صالحی میگوید ایران برای آغاز روند غنی‌سازی 20% اورانیوم آماده است. درود بر شما. محسن طلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی گزارش‌ها درباره استفاده از نیروگاه‌های برق از سوخت مازوت را رد کرد. او به خبرگزاری ایسنا گفت در استان تهران از سوخت مازوت استفاده نشده و نخواهد شد و گزارش‌ها ممکن است مربوط به صنایع غیر نیروگاهی باشد. اما به نوشته ایسنا، سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه مازوت سوزی نیروگاه‌ها و صنایع در تهران را تایید کرد. چند روز پیش نیز این سازمان و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران افزایش غلظت آلاینده اکسید گوگرد در تهران را تایید کرد. بالا رفتن غلظت آلاینده دیوکسید کربن نشانی از مصرف سوخت‌های غیر استاندارد از جمله سوخت مازوت است. هوای تهران و چندین شهر بزرگ ایران در چند روز اخیر ناسالم اعلام شده. در این حال محسنی بندپی استاندار تهران روز شنبه از ارائه پیشنهاد تعطیلی دو روزه تهران شامل دستگاه‌ها و بخش‌های اداری و خصوصی به معاون اول رئیس جمهوری اسلامی خبر داد. به گفته ای وی تمامی فعالیت‌های عمرانی و فعالیت معادن شن و موسه تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران نسبت به احتمال افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در پایتخت ایران هشدار داد. آقای زالی در جلسه اضطراری کاهش آلودگی هوا گفت آلاینده‌های موجود در هوا با ایجاد حساسیت و تغییر در مکانیسم موضعی ممکن است افراد را در خطر ابتلای بیشتر به بیماری کرونا قرار دهد. به گفته وی هم‌اکنون 2100 بیماری کرونا در بیمارستان‌های تهران بستری هستند و 890 تن از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برند. هوای تهران در روزهای اخیر ناسالم اعلام شده. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی می‌گوید ایران برای آغاز روند غنی‌سازی 20% اورانیوم آماده است. به گفته وی مصوبه مجلس باید اجرا شود، ولی دولت باید در ابتدا این نامه‌ای را درباره چگونگی اجرای آن ابلاغ کند. علی اکبر صالحی افسود این موضوع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده شده. وی با اشاره به اینکه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آینده نزدیک باید کپسول گاز اورانیوم تعویض شود، تایید کرد که از بازرسان آژانس خواسته شده تا تأسیسات مربوطه را پلمب کنند. غنی‌سازی 20% اورانیوم یکی از خطوط قرمز کشورهای غربی در مذاکرات هسته‌ای بود و در صورت آغاز مجدد این روند ایران یکی دیگر از مفاد برجام را نقض خواهد کرد. شبکه خبری CNN جمعه 12 دی ماه به نقل از یک مقام مطلع آمریکایی گزارش داد که ایران طی 48 ساعت گذشته سطح آماده باش نیروهای دریایی خود را در خلیج فارس افزایش داده است. این مقام آمریکایی افسود مشخص نیست افزایش سطح آماده باش نیروهای دریایی ایران در خلیج فارس اقدامی دفاعی برای مقابله با حمله احتمالی آمریکاست یا قصدی تهاجمی زمینه آن است. CNN میگوید همزمان با تشدید تنش بین ایران و آمریکا، جنگ لفظی بین آمریکا و حکومت ایران نیز تشدید شده است. وزارت نفت میگوید ایران در هفت ماه اول سال 99 حدود 1,400,000,000 دلار بنزین صادر کرده. به گزارش وبسایت شانا وابسته به وزارت نفت در سال 98 روزانه حدود 3,000,000 لیتر بنزین صادر شد که درآمد ارزی آن 490,000,000 دلار بوده است. تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و آغاز بهره برداری از فاز سوم آن از جمله دلایل افزایش حجم تولید بنزین عنوان شده. پیش از آن به نوشته شانا ایران در سال 97 روزانه بیش از 4,500,000 لیتر بنزین وارد می‌کرد. در این گزارش به مشتریان بنزین ایران و قیمت فروش آن اشاره نشده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های وزارت نفت تایید کردند که چندین محموله بنزین به ونزوئلا صادر شده. نهادهای بین‌المللی ناظر بر نقل و انتقال محصولات نفتی هنوز میزان صادرات بنزین ایران در دو سال اخیر را تایید نکردند. و اصابت خونباره به یک مجلس عروسی در شهر حدیده یمن به کشته شدن 5 زن و مجروح شدن دست کم 7 تن منجر شد. دولت قانونی یمن که در شهر عدن مستقر است و حوثی‌ها که کنترل شهر حدیده را در دست دارند، یکدیگر را به کشتن غیر نظامیان در این مجلس عروسی متهم کردند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، درگیری بین نیروهای دو طرف در نزدیکی فرودگاه حدیده در شامگاه جمعه آغاز شد و یکی از خمپاره‌ها به ساختمان محل برگزاری جشن عروسی اصابت کرد. تلاش‌های چند ساله سازمان ملل و جامعه بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس و پایان جنگ داخلی در یمن تاکنون به نتیجه نرسیده است. در پی خروج تیم ملی فوتبال زنان ایران از رنکینگ جهانی در هفته گذشته، خبرها همچنان از ادامه سکوت و بی‌اعتنایی مسئولان فدراسیون در این زمینه حکایت دارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریبرز غریب کارشناس ورزشی در این مورد داشتم، نخست دلیل این بی‌اعتنایی و پدید آمدن وضعیت موجود را پرسیدم.
نگاه ورزشی مسئولان حالا فدراسیون فوتبال، یه خورده بالاتر مسئولان کمیته ملی المپیک و حتی وزارت ورزش به ورزش زنان و این صحبت مورد بحث ما فوتبال زنان، به قول معروف یه صحبتی میکنن به خاطر اینکه جنسشون جور باشه، به خاطر اساسنامه ها و قوانین مثلا کمیته بین المللی المپیک فیفا هست که حتما ورزش زنان، فوتبال زنان هم در کنار ورزش مردان و فوتبال مردان باشه. آنچه که مسلمه زیر ساخت های فوتبال زنان در حد استاندارد نیست. اینها رفتن کمیته زنان رو درست کردن، حتی نایب رئیسی فدراسیون فوتبال ایران در امور زنان هم چندین سال هست، اما متاسفانه گام اساسی براشون بر نداشته.
آقای غریب، چه محدودیت‌ها و مشکلاتی در زمینه تدارکات وجود داره که در موردش گفته میشه مسئولان اقدامی انجام نمیدن؟
ببینید، همیشه در مرحله دوم بوده فوتبال زنان تو این حداقل 2 دهه گذشته که من دقیقاً یادمه و از 1 دهه پیش زیر ذره‌بین خودم هست. فوتبال زنان مرتب باهاش سر کار دارم، با کسانی که در این فوتبال در داخل ایران دارن فعالیت میکنن. ببینید، وضعیت باشگاه‌ها رو شروع بکنم. آقای معنوی، وقتی که فوتبال ملی میخواد بهش بست و توسعه، نگاه بست و توسعه بهش هست، بعد از فوتبال باشگاهی شروع بشه. در فوتبال باشگاهی کلی مشکل دارن دخترها، حتی ورزشگاه‌های گفته بودن مخصوص دخترها که ساخته نشد و سطح روز حتی صبح‌ها مسابقاتشون رو گذاشتن، مسابقاتی که باید میگذاشتن به خاطر اینکه در رنکینگ باشه. و طبق قوانین اگر تیم ملی فوتبالی حدود 2 سال، 1.5 سال، 2 تا 2 سال فعالیت نداشته باشه، در 5 فیفا دی مسابقه نده، محروم میشه. و من فکر میکنم که مستقیما خانم لیلا صوفی‌زاده که نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور زنانه، به نظر من مقصر اصلی یک دلیل بزرگم دارم، به خاطر اینکه 2.5 سال دخترای فوتسال ایران قهرمان آسیا شدن، پاداش قرار بود به 22 میلیون نفری بهشون بدن، 15 نفر، هنوز تو این 2 سال خورده‌ای آقای معنوی این پرداخت نشده و بسیاری از انتقادها در رسانه‌های داخلی رو به نایب رئیس فوتبال زنان خانم لیلا صوفی‌زاده است.
تیم ملی فوتبال زنان ایران اکنون از رنکینگ جهانی خارج شده، اما خارج از این موضوع، شما قابلیت‌های بانوان ایرانی رو در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید که اگه این محدودیت‌ها وجود نداشت، بانوان ایرانی شانس درخشششون در عرصه آسیا و حتی جهان چگونه بود؟
بسیار عالی بود. این یه سوال بسیار خوبی و به موقعی هست که در این بخش من میتونم بهش گریز بزنم. به صورت اجمالی، همین 2-3 روز پیش خبر اومد از سوی فیفا، خانم گلاره ناظمه داور بین المللی فوتسال ایران نامزد بهترین داور سال 2020 شده. پریا شهریاری، بانوی ایرانی که در بیشتر مسابقات بین المللی فیفا ازش دعوت کرده به عنوان ناظر در سالهای گذشته در سطح آسیا و جهان، الان ازش دعوت شده 4-5 روز پیش به عنوان اینکه یکی از ناظرای فیفا باشه در بازی‌های المپیک، فوتبال المپیک. این هم بسیار بزرگه. بسیاری در این عرصه، همونجور که اشاره کردم تو بخش قبلی، فوتسال دختران توانایی قهرمانی آسیا رو داره. الان خیلی از کشورها، آقای معنوی، باید بگم ژاپن، چین، کره جنوبی، ویتنام، تایلند، چین تایپه و حتی میانمار تو رنکینگ هستن تو آسیا، حرفی برای گفتن دارن. حتی ژاپن که دهم جهانه و رقابت داره، یه تیم گردن کلفت زنان داره ژاپن که با تیم‌های بزرگ آمریکا و ژاپن و سوئد و کانادا مبارزه کرد در مسابقات جام جهانی. به هر حال اینها همه باعث شده که فوتبال زنان ایران بی‌توجهی بهش بشه و از رنکینگ خارج بشه.
فریبرز غریب در مورد خروج فوتبال زنان ایران از رنکینگ جهان و ادامه بی‌اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی به موضوع فوتبال زنان سخن می‌گفت. ادامه برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
اصل بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در اینجا از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ملاقات باشید که به موضوع زندانیان سیاسی در ایران میپردازد. اما پیش از آن من همراه با همکارانم فعلا به شما بدرود میگیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
تابعیت مضاعف آلمان را دارد و از 37 سال پیش ساکن شهر کلن است. در سفر به زادگاهش بازداشت و زندانی شده، به جرمی ناکرده. ناهید تقوی 66 ساله است و تحصیل کرده رشته معماری در شهر زیبای فلورانس در ایتالیا. 37 سال پیش پس از آنکه همسرش را در یک حادثه از دست داد، تصمیم گرفت با دختر کوچکش مریم به آلمان مهاجرت کند. مریم آن زمان 3 سال داشت و در همه این سالهای طولانی شد مونس و همدم مادرش. ناهید تقوی هیچ فعالیت سیاسی نداشته. او اهل کتاب و مطالعه است. علاقمند به هنر، شیفته معماری و عاشق سفر و دیدار از موزه ها و آثار باستانی. دغدغه‌اش حقوق بشر است و مسائل زنان. او در سالهای گذشته بارها به ایران سفر کرده تا زمان بیشتری را با اعضای خانوادهش سپری کند. در سفرهای قبلی مشکلی برایش پیش نیامد، اما این بار بیخبری چند روزه از او نشانه خوبی نبود. ناهید تقوی ناپدید شده بود و اعضای خانواده هیچ خبری از او نداشتند. پس از چند روز وقتی برادرش به آپارتمان او می رود، همه جا را به هم ریخته می بیند. خانه زیر و رو شده بود، اما اثری از خواهرش نبود. سرانجام از همسایه ها می شنود که خواهرش بازداشت شده است. ناهید تقوی 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به سلولی انفرادی در زندان اوین منتقل شد. چند روز بعد او طی تماس تلفنی کوتاهی در کمتر از 1 دقیقه به برادرش میگوید که نمیداند به چه دلیلی بازداشت شده است. حالا از آن تماس کوتاه 2.5 ماه میگذرد و هنوز حتی اتهامش اعلام نشده. در این میان خانواده‌اش نگرانند، هم برای وضعیت سلامت او که بیماری دیابت و فشار خون دارد، هم نمیدانند سرنوشت این بازداشت به کجا خواهد کشید، تبرئه و آزادی یا اتهام‌های امنیتی و حکم زندان. هنوز معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار ناهید تقوی خواهد بود و این شهروند ایرانی آلمانی چند روز یا چند سال دیگر را باید در حصار دیوارهای بلند زندان اوین سپری کند. 5000 کیلومتر دورتر از فرزندش مریم که در آلمان چشم انتظار بازگشت اوست.
موسیقی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda